بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب ولادة صدیقة کبرى أم الأئمة النجبا انسية الحورا فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین سال روز ولادت فرزند برومندشون امام راحل قدس الله سره جهت عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به پیشگاه مقدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان طاووس اهل بهشت اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. خب یه مقدمه بسیار کوتاه من میخوام عرض بکنم، اون مقدمه باعث ورود به یک بحث بسیار مختصر، اون هم در آینه روایات. موضوعش از الان براتون بگم، چون هم روز زن هست هم روز مادر است و این هم به یمن ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. راجع به این سه موضوع در آینه روایت یه چند تا روایت میخوام براتون انشاءالله بخونم. اون مقدمه بسیار کوتاه عبارت از این است: بهترین عظیمترین نعمتی که خدا به ما داده است، که در واقع مادر تمام نعمت هاست، حتی نعمت هایی که ما در روایات هم به عنوان باز بزرگترین نعمت هم از او یاد شده است، یه مقدمه ای داره و اون نعمت عبارت است از نعمت وجود. نعمت وجود یعنی ما از عدم بودیم، هیچی نبودیم، عدم، خدا ما رو به وجود آورده. این خودش بزرگترین نعمت هست. برای بعضی ها بزرگترین سکوی پرش و رشد هست، برای بعضی ها همچی پرتگاه سقوط هست. یعنی بعضی ها به وجود آمدن، به خدا رسیدن، همین وجودشون هم از خدا بود. بعضی ها به وجود آمدند کلن از خدا دور شدند، فی اسفل درکن من الجحیم قرار گرفتند، که مصداق کاملش منکران ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستند، در جارت جامعه فی اسفل دره که من الجحیم قرار دارن. خب الحمدلله که شما از این نعمت وجود بهترین استفاده رو کردید، یعنی برای رشد شما، تعالی شما. مثلا همین که اینجا هستید، یعنی از این نعمت وجود شما آمدید به خدا برسید، به حقیقت برسید. این یک. دو، هر چیزی که لباس وجود پوشید این یک اثری داره، دیگه از بین نمیره، بر نمیگردد به عدم. هر چیزی، حالا این چیزها که دارم عرض میکنم، گاهی مادیش، اشیاء مادی، اشیاء غیر مادی هست، اما یک اثری دارد و این اثر موندگار هست. شما الان یه درخت رو ببینید، این درخت یه آثاری داره، این گیاه یک آثاری داره، این هوا یک آثاری دارد، این آتش یک آثاری دارد، شب آثاری دارد، روز آثاری دارد، همه این آثار دارن دیگه، شما نمیتونی منکرش بشی. بعدم جالب اینه هر کدوم از این گیاهان و نباتات آثار زیادی دارن تو عالم ماده که داریم، همین خاک و خاشاک و سنگ و کلوخ و چیزهایی که ما داریم میبینیم، اینا یک آثاری داره. خدا که اینا رو عبث خلق نکرده، هم فلسفه داشته خلقشون، هم اثر داشته، یعنی یک آثاری هست و هیچ وقتم از بین نمیره. همین حرفی که شما میزنید قابل مشاهده نیست، ولی خیلی اثر داره. همین کلماتی که قابل مشاهده نیست اما اثر داره و هیچ وقتم از بین نمیره. الان دانشمندان روز رسیدن صوتی که از دهن خارج میشود در هوا معلق است و قابل بازیافت است. الان دانشمندان این علم دارن تلاش میکنن آیا میشود صوت داوود رو بازیافت کرد یا نه. عنوان زیباترین صوت است. نی که در قیامت همه اینا میان شهادت میدن، قرآن میفرماید، مال همینه که وجود داره. دی به تعبیر خودمون ضبط شده و همه اینا محفوظه، هم هست نابود نشده و همین که اثر داره. گاهی این اثر شما رو منقبض میکنه، گاهی منبسط میکنه، گاهی این اثر حرف شما رو رشد میده، گاهی هم میاره چی؟ سقوط میده. حالا نمیخوام راجع به اینا حرف بزنم. پس هر چیزی که وجود دارد اثر دارد و یا آثار دارد. حالا من میخوام همین سه نمونه رو که عرض کردم برای شما آثارش رو بگم، البته نه همه آثارش رو، یک گذری و یک بخشی از این آثارش رو عرض بکنم. بخش اول یه دو سه جمله راجع به همسر و زن عرض کنم محضرتون، در روایات که احترام و تمجید او چه آثاری داره. اونایی که مجردن، که بخش اعظمی از این جمعیت مجرد هستند، که انشالله خدا به حق صدیقه طاهره برای شما پسران عزیز همسرانی از جنس نور، مؤدب، با تقوا، با عفت، تحت اشراف صدیقه طاهره انشالله نصیب شما بکنه. و برای دختران هم با همین ویژگی ها انشالله شوهرانی رو خدای متعال انتخاب بفرماید، مگر اینکه خدا کمک بکنه، و الا از این مملکت ما بخاری بلند نمیشه. هایی که وقت خیال کنید دولت مثلا میاد برای شما وامی میده، تسهیل میکنه، نمیدونم عرضم با حضور شما شغل ایجاد بکنه، یه حرفا، نه، شما برو این دام بر مرغ دیگر، اصلا سر این قبر گریه نکنید، مرده توش نیست. آه نه، اصلا گرد دولت نچرخید. این وام ها که میدن خب یه بخش اعظمش حرامه، که هیچ شکی درش نیست، همه علما فرمودن حرام هست. و وام ازدواجی هم که خیر سر عمه های مرحومه شون بخوان یه وامی بدن 10 میلیون تومان، اینقدر بازی سر جوان در میارن که حساب نداره، همون ندن بهتره. حالا علایالن خود خدا ضمانت کرده که این رو از فضل خودش جبران میفرماید، و اونایی هم که متأهل هستن و همسر دارن، این چند نکته به نفع اونها انشالله خواهد بود. اولا برادرها بدونید که همسر و زن به عنوان امانت الله آمده است. در روایات ما آمده که زنان امانت پروردگار هستند. وقتی لفظ امانت آمد، شما باید این امانت رو در کمال ادب و احترام و با ویژگی های خاصی از او نگهداری بکنی. امانت پروردگاره و از او سوال می شود. لذا بعضیا امانتدار نیستند، یعنی زن رو اون احساساتی که خدای متعال در او قرار داده اون رو تخریب و نابود می کنند و بعد هم خب که نشد روش امانتداری. استخدام این کلمات در روایات ما خیلی حائز اهمیته که زن رو امانت الله بگن، مثل اونجا که فرموده زن ریحانه هست. یعنی این تعابیر عجیب و لطیف دارای یک پیام‌هایی است برای ما. یعنی فرهنگ زنداری در اندیشه اهل بیت و در سیره اهل بیت اونی نیست که امروزه در جامعه پیاده می شود. اگر اون باشه اینقدر آمار طلاق بالا نمی رود، اینقدر آمار دعواها بالا نمی رود. اگر اون چه که اهل بیت فرمودن، یعنی زن در نگاه اهل بیت و در روایات ائمه معصومین، شما صدیقه طاهره که امشب به احترام اون بزرگوار همه ما گرد هم آمده ایم، این ملاحظه بفرمایید اونجا که قرار هست نقش مادر ایجاد بکنه، بهترین نقش رو خلق می فرماید. اونجا که قرار هست نقش همسر رو داشته باشد، بهترین نقش رو ایفا می کند. عنوان یک همسر نمونه است، یک مادر نمونه است. اونجا هم که قرار است عنوان دختر پیغمبر باشد و دختر پدر باشد، که این رو میپسندید پیغمبر. لذا وقتی آیه نازل شد که پیغمبر رو به اسم صدا نکنید، یعنی اینقدر امت بی ادب بودن که پیغمبر رو به نام صدا میزدن و حتی خلاف عرف عرب هم بود، یه جامعه بی ادب بودن، چیزی سرشون نمیشد، بی اجازه وارد خانه پیغمبر می شدن. آیه نازل شده در بزنید، زنگ بزنید، لا تدخلوا بیوت النبی، وارد نشید مگر به شما اذن بدن. صداشون رو می بردن صدای بالای پیغمبر. آیه نازل شده یواش حرف بزنید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خیلی بده. ببینید جامعه چی بوده که باید خدا به میدان بیاد برای تربیت اینا. بلند حرف نزنید، بدون اجازه وارد نشوید به خانه پیغمبر. یکیش هم اینه، پیغمبر رو با اسم صدا می‌زدن. آیه نازل شد که نه، به این پیغمبر باید بگید رسول الله. بعد وجود مقدس پیغمبر عظیم الشان اسلام بعد از نزول این آیه و ابلاغش وارد به منزل شد، دید دخترش فاطمه در نهایت ادب و احترام گفت السلام علیک یا رسول الله. وقت پیغمبر حالش منقلب شد، فرمودن دخترم تو منو بابا صدا بکن، یا ابتا. خب از زهرا یکی از خصوصیاتش این بوده که در نهایت اکرام و ادب و تمجید در خانواده پدر رو میفرمود یا ابتا یا رسول الله، یعنی هم محبت درش هست همون اوج احترام جایگاه پیغمبری. امیر المؤمنین که میرسد یا ابل حسن و یا امیر المؤمنین، به بچه ها که میرسه یا ولدی و یا قرت عینی و سمرت فعادی، و بچه هاشو چقدر با ادب صدا میزنه. الان مادر بچهش رو با ادب صدا میزنه، الان همسر از شوهرش رو با احترام صدا میزنه، الان دختر از پدرش رو با احترام صدا میزنه. یعنی هر شعنی جایگاه خودش رو داره. الگو هست فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیر المؤمنین فرموده مردان در همه حال موظفن به مراعات حال همسرانشون، فی کل حال. خب الان حساب بکنید مردان ما پیرو و امیر المؤمنین باشن بعد این رو به عنوان یه دستور از امیرالمومنین اخذ بکنن که در همه حال باید مراعات حال زن رو بکنن. یعنی این آستانه تحمل بالا می رود. باز یکی از مشکلات اجتماعی خانواده های امروز ما اینه که آستانه صبر و تحمل پایین اومده از ناحیه مردان و از ناحیه زنان. بعد این رو به عنوان یه تکلیف امیرالمومنین مطرح می فرماید. زنان به عنوان عمال پروردگار یعنی کارگزاران خدا در روایات ما آمده است، ان لله عمالا و هذه من عماله لها نصف اجر شهید. فهمیده برای خدا یه کارگزارانی است، یه مأمورانی است که اینها امور عالم رو میچرخونن، عمال پروردگار. مثلا حمله عرش الهی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، اینا عمال پروردگار هستن. بعد این فرماید زنان کارگزاران خدا هستند و به واسطه این کارهایی که انجام میدن اجر نصف شهید، یعنی شهید چقدر اجر داره، نصف اون رو که انه این زن به خاطر همین وظایف محولهی که داره انجام میدهند خدای متعال به عنایت کرده. یعنی زن امانت پروردگار است، زن ریحانه است، زن به عنوان کارگزار خدای متعال در روایات لقب گرفته است. اصلا از پیغمبر عظیم الشان اسلام پرسیدن که زن چه حقی داره؟ پیغمبر فرمودن جبرئیل چنان برای من از حقوق زنان گفت که من خیال کردم حق نداره هیچ مردی کوچکترین حرفیم مثل مثلا اوه اه یک چنین حرفیم مثل در جریان پدر و مادر لا تقل فی جوابه ما اوف، یعنی تو ما حق نداری به پدر و مادر، حالا عرض میکنم مادر رو، به پدر و مادرت هم حق اوف گفتن هم نداری. دیدی بعضی تفکیک نمی کنن بین جایگاه همسر و جایگاه مادر. باز در روایات داریم همچنان که دعای مادر مستجاب هست در حق فرزندانش، دعای همسر در حق شوهر هم مستجاب است. یعنی همون جایگاه رو داره. اگر به وظیفش خوب عمل بکند، درسته اون سخن وجود مقدس پیغمبر عظیم و شأن اسلام یک جنبه معنوی بالا و والایی دارد، ام ابیها، یعنی میتونه یه دختر برای او به حکم یک پدر، یه همسر حکم یک پدر، یعنی این جایگاه مهم رو داشته باشد. باز داریم که فرمودن در روایات ما فقط انسانهای بزرگوار و کریم به عنوان دارای کرامت اونا کسانی هستن که زن رو احترام میکنن. یعنی اونی که زن رو احترام میکنه این انسان کریم و بزرگواری است. لابد بزرگترها اون نامه معروف امام قدس الله سره رو برای همسرشون ملاحظه کردن، هست توی فضای مجازی هم این نامه منتشر شده. پس شما ببینید امام ما برای همسرش که ولی شما یه رهبر هستی خیلی خوب، یک مجتهدی خوب، یک فیلسوف هستی، یک عارف هستی، یک مبارز هستی، اون جایگاه ها در جای خودش باید اعمال بشود، اما الان به عنوان یک همسرم هستی. من برای نوجوان ها همین دو سه فقره ابتدایی این نامه امام رو عرض بکنم. به امام در سفری که داشتن به لبنان اونجا یک نامه نوشته برای همسر مکرمشون، این چنین آغاز می شود بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، فرماید تصدقت شوم الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلب گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خود حفظ کند. حال من هم با هر شدتی باشد می گذرد، ولی به حمد الله تا کنون هر چه پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتا جای شما خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. میگه منظره عالی دارد، اما ای که به دل من بچسبه نه، بدون محبوب نیست. وقتی قرار جایگاه همسر رو، انگار یه جوانی است که داره فلسطین با همسرش عشق بازی میکنه و استخدام این چنین کلماتی که در روایات اهل بیت عصمت و طهارت فراوان هست. اگر ما اصل احترام و اکرام رو و احسان رو در منازلمون پیاده بکنیم، همه مشکلات حل میشود، مشکلات اجتماعی و خانوادگی که به وجود میاد. آیون امیرالمومنین یه حدیث داره، سه تا کلمه است، از قضا سه تا کلمه‌ش هم فارسی، یعنی من الان بگم شما نیاز به ترجمه ندارید بفهمید. اگر این سه تا کلمه تو زندگی ما رسوخ پیدا بکنه، چه اتفاقی میفته؟ من هر جا میخوام خطبه عقد بخونم چند تا سفارش دارم که میخونم و به اون عرض میکنم، یکیش هم همینه. خدا میدونه چقدر من این حدیث رو عرض کردم. من یه سوال دارم از شما، آیا زنها دوست ندارن مردانشون مطیع اونا باشن؟ همه زنها دوست دارن مردانشون مطیع اونا باشن، و بالعکس همه مردانم دوست دارن زنان مطیع اونا باشن، گرچه این آرزو رو به گور میبرن. من اگر به نسخه امیرالمومنین عمل بشود، این آرزو به گور نخواهد رفت. ولی واقعا دیدی حرف دلتونی، یعنی همه آرزو رو دارید، علاوه برم زنها احتمالاً دارن تمسخر میکنن و یا میخندن میگن به دلشو میذاریم یه آرزو رو. همه پدر و مادرها آرزو دارن فرزندانشون مطیع اونها باشن، و بالعکس همه پدر و فرزندان هم دوست دارن که چی؟ پدر و مادرها مطیع نباشن، هرچی گفتن بگه باشه. همه استادا دوست دارن شاگردانشون شاگردان مطیع و حرف گوش کنی باشن. همه بزرگان حاکمان دوست دارن مردمشون، مردم دوست دارن حاکمانشون. امامان و پیغمبر دوست دارن که امتی داشته باشن که اینها مطیع باشند. خدا هم دوست داره بندگانی رو داشته باشه که مطیع. اصلا این اصل حاکم به بعد همه جا هست. رفیقم دوست داره رفیقش این چنین باشه. منم وقتی منبر میرم دوست ندارم کسی با موبایلش بر برود. ولو یه نفر، اونم در صدر مجلس، جز بزرگان مجلس. آره، جهت سلامتی موبایل بازا صلوات. امیر المؤمنین می فرماید ای زنانی که دوست دارید مردانتون مطیع شما باشند، ای مردانی که دوست دارید زنانتون مطیع شما باشند، ای پدر و مادرهایی که دوست دارید فرزندانتون مطیع شما باشند، ای فرزندانی که دوست دارید پدر و مادر مطیع شما باشند، یه قاعده هست، این قاعده رو عمل بکنید و اون عبارت از این است: الانسان عبید الاحسان. انسان عبد احسان است. اون تا احسان به همسر یک نوع هست، احسان به فرزند نوعی، احسان به پدر و مادر و رفیق. اصل احسان رو باید جاری و ساری بکنیم در جامعه. گاهی با یه جمله می شود دل خرید. در فرهنگ اسلامی ما یکی از بهترین کارا صدقه دادن هست. بعد مردم خیال کردن صدقه عبارت هست از دادن پول. این یک نوعی از انواع صدقه هست، اتفاقا نوع پایینش هم هست. هر کار خوبی رو صدقه، و هر کار خوبی شما انجام میدی حکم صدقه داره، و این رو هم میتونی تقدیم بکنی به هر کی دوستش داری، به امواتتون، و اثرگذارم هست. یکیش شاد کردن دل هاست. نکنه یه وقتی در دل شما کینه وجود داشته باشه، ناراحتی باشه، گاهی میتونید با یک حرف، با یک حرکتی دلی رو شاد بکنید. لذا مرحوم آیت الله عظما استلی های قاضی این مرد بزرگ، این عارف کم نظیر در تاریخ اسلام، ایشون در وصیت نامش آخرین جملش اینه: تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. یه مرد میدان توحید، یه مرد میدان ولایت، یک فقیه، یک عارف، آخرین جملش در این دنیا که وصیت نامش هست، آخرین حرف وصیت نامه. خب این قسم اول. حالا آثاری هم داره که شما انجام بدی در رشد معنوی خودت، هم آثار احسان به همسر که باید یک اصل بوده باشه. دومین موضوع بحث پدر و مادر است، آثار محبت پدر و مادر، سرمنشأ تمام این خیرهاست که اهل بیت که خیر محزن و معدن خیر هستند، بیشترین سفارش رو در باب پدر و مادر داره. پیغمبر عظیم الشان اسلام فرمود: نظر الولد الى والدیه حبا لهما عباده. نگاه فرزند به پدر و مادر از روی محبت، فرمودن عبادت است. یک کسی از روی محبت نگاه به پدر و مادرش بود. و بالعکسش داریم که اگر کسی نگاه غضب‌آلود به پدر و مادر بکنه، اون صورت روی خیر نخواهد دید و خدا اون شخص رو با صورت وارد آتش جهنم میکنه. دو در اخبار ما روسیا به این چنین کسی میگن که پدر و مادرش از روی خشم نگاه کرده باشه. جهاد که در فرهنگ ما خیلی عظیم و شأن است، در روایت پیغمبر داریم که نیکی پدر و مادر جای جهاد رو میگیره. یعنی الان شما دوست داشتی جزء مدافعان حرم باشی به عنوان یک مجاهد فی سبیل الله، و اگر امکانش فراهم میبود جوانی در این مملکت ما باقی نمیموند. همه دلشون در گرو این هست که برن برای خدا جهاد بکنن. وقت پیغمبر ما میفرماید چی؟ میگه نیکی به پدر و مادر جای جهاد رو میگیره. بعد فرمودن بزرگ بر الوالدین اکبر و فریضتن، نیکی به پدر و مادر بالاترین و بزرگترین فریضه واجبی است که شما میتوانی انجام بدهی. و در روایت وجود مقدس امام باقر فرمودن سلام الله علیه: هر کی میخواد به عمر خودش بیفزاید، یعنی طول عمر و روزیش زیاد بشه، پس به پدر و مادرش نیکی کنه. یعنی نیکی به پدر و مادر سبب افزایش عمر انسان و سبب افزایش مال انسان میشود. و بالعکسش اگر نیکی نکنی عمر کوتاه می شود، مال از بین می رود، مال بی برکت می شود. یه روایت هست خیلی عجیبه، میگه که چه بسا شخصی که از عمرش 3 سال بیشتر نمونده، یعنی در لوح محفوظ در تقدیر او 3 سال از عمرش باقی مونده، چه بسا شخصی که 3 سال از عمر او بیشتر نمونده به جهت اکرام و احترام پدر و مادرش 30 سال می شود، یعنی خدا 27 سال به او عمر اضافه تر می دهد. و بالعکسش چه بسا کسی در تقدیر او 30 سال از عمرش باقی مونده، اما به خاطر ناراحتی پدر و مادرش خدا او رو تقلیل می دهد به 3 سال. این همه مرگهای ناگهانی یکی از ده ها دلیلش میتواند این باشه، عمر با برکت انسان داشته باشه. باز پیغمبر عظیم الشان اسلام فرمودن که رضایت والدین رضایت خداست، یعنی از آثارش اینه. سخن ما سخن آثار هست دیگه. یک کسی میخواد بدونه آقا اگه پدر و مادرش راضی باشن چه اثری داره، فرمودن رضا الله مع رضا الوالدین، رضایت خدا در گرو رضایت والدین است. آبا شوخی نیست، پیغمبر برای صدیقه طاهره فاطمه زهرا فرموده رضایت زهرا رضایت خداست. بعد دومین جایی که بیان می‌فرمند رضایت پدر و مادره. جوانی که نمیتواند احترام پدر و مادرش رو نگه دارد، این یقین بدانید که نمیتواند احترام اهل بیت، وجود مقدس امیر المؤمنین و صدیقه طاهره رو نگه بداره. میگه ما یه پدر ملکی به تو دادیم، در کنارشون هستی، احترامش رو نگه نمیداری، بعد میخوای پیغمبر و علی که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، اینا رو شما بشناسی؟ و باز در روایات داریم که معرفت و محبت به پدر و مادر این یک طریق شناخت خدای متعال است. اما اون کسانی که نسبت به پدر و مادر اکرام میکنن، احترام میکنن، اینا در باب معرفت الله و معرفت النبی و معرفت الامام هم راحت تر میرسن، بقیه خودشونو گول زدن. همین هیئتی که آمدی، اگر پدر و مادرت راضی نباشن، آمدن در این جلسه چیزی جز وزر و وبال و درد سر نداره. زیارت علی ابن موسی رضا می روی که افضل تمام زیارات ماست، اگر مادرت راضی نباشه سفر شما سفر معصیت است و باید نماز و روز نماز تو هم کامل بخونی. مسافری ولی باید نماز تو کامل بخونی، سفرت سفر معصیت است، مادرت راضی نیست، پدرت راضی نیست، باید راضی باشن. استاد عظیم الشأن ما فرمودن که دلایلی سبب، ازش سوال کردیم آقا سبب رشد و موفقیت شما و توفیقات خاص کجاست، مواردی رو برشمرد، یکیش اینه. میگه من نوجوان بودم، تو زمستان از مدرسه علمیه آمدم به سمت خانه پدری، نصف شب رسیدم با ابزار اون روز، برف روی زمین بود، دیدم الان پدر و مادر خواب هستن، بخوام در بزنم اونها ناراحت میشه، از خواب میپرم، در حالی که پدر و مادر اصلا شوق دارن، فرزند از مسافرت آمده. میگه تا اذان صبح در منزل لرزیدم، توی یخ زمین خوردم و دست من آسیب دید، با همون درد من صبر کردم تا اذان صبح. اذان وقتی در زدم، درو باز کردن، یخ زده بودم، مریض شدم، آسیب دست، اون آثاری که بود، اما خدا اونجا الطافی رو من کرد که در هیچ عبادت و طاعتی چنین اتفاقی نیفتاده بود. گفتم اینا ناراحت نشن، حالا طرف میاد برق و یهو روشن میکنه، پدر رو از خواب ببره، مادر باید از خواب ببره، موبایلش رو نمیدونم صداش رو، اینا اصلا خلاف عرفه. مرحوم آیت الله عظمی مرعشی نجفی، این بزرگ مرد که بارها محضر مقدس امام زمان شرفیاب شدند، این مرد بزرگ، میگن آقا رمز موفقیت چیه؟ میگه مادرم منو صدا زد، گفت برو بابا تو صدا بزن بیاد برای نهار. رفتم توی اتاق بابا، دیدم بابا خوابش گرفته، متحیر شدم، اطاعت امر مادر یا اینکه الان پدر رو از خواب بیدار بکنم اسباب ناراحتیش فراهم نشه. گفتم خدایا من رو چه کار بکنم؟ تحیر. بابا که خواب بود، اومدم این کف پای بابا رو آرام بوسیدم، پدر یهو بیدار شد، دید من دارم کف پاش رو میبوسم. بابا چه کار میکنی؟ گفتم مادر گفته بود بیدارت کنم، دلم نیومد، گفتم اذیت میشی، بوسیدم، بلکه با لطافت بوسه بیدار میشی. بابا حالش منقلب شد، منو در آغوش کشید، دعایی کرد، میگه هر چه دارم از دعای و روز پدر دارم، که هم احترام فرمان مادر رو نگه داشتم، هم بابا رو اذیت کردم. طرف میمونه تو روی پدرش یا مادرش، میگه تو نمیفهمی، شما مال یه عصر دیگری هستید، متوجه این معنا نیستن. ازا وجود مقدس پیغمبر فرموده اصلا لذت زندگی نیکی به والدین است، لذت العیش بر الوالدین، فی بر الوالدین است، به عنوان افضل اعمال برشمردن. فرموده افضل الاعمال الصلاة لوقتها، افضل اعمال نماز اول وقته و بر الوالدین و جهاد فی سبیل الله و نیکی پدر و مادر. اگر احیانن، اینه احیانن دارم عرض میکنم، اگر احیانن کسی در جلسه ما هست، چه بین خواهران و چه بین برادران، که احساس میکنه پدر و مادرش از او راضی نیستن، به احترام صدیقه طاهره عزمش رو جزم بکنه که به هر نحو ممکن بره و رضایت اونا رو کسب بکنه، عذرخواهی بکند. خیر دنیا و آخرت در اکرام والدین هست. برای نهایت ادب و احترام. حیف که خجالت میکشم این کار رو بکنم، اونم برای شما. البته امیدوارم که اگر این سوال رو پرسیدم و خواهش کردم دستاتونو بیارید بالا، احدی دستش پایین نمونده باشه. اونا عبارت از اینه که نمیخواد این کار رو انجام بده، یه امیدواری است. اگر کسی تا الان بوسه بر دست پدر و مادرش نزده، تا الان زندگی دنیا و آخرتش رو باخته. و اگر اونایی که دست پدر و مادر رو در نهایت ادب و اکرام بوسیدن، این دفعه که رفتن پای پدر و مادر رو ببوسن، بعد باز شدن ابواب رحمت الهی رو شما ببینید چه خواهد شد. خدا رضایت خودش رو این چنین قرار داده است. رضا انشالله امشب که مشرف میشید منازلتون، حتما دید شما نسبت به پدر و مادر عوض شده باشه، بهتر شده باشه. یعنی هر درجه هستی، چون انتها نداره، انتها نداره که شما بگید آقا یه حد یقفی داره. میتونید بعد از عبادت پروردگار احسان به والدین در قرآن آمده است. اینم فصل دوم سخن. فصل سوم که همین دقایق پایانی کار هست، که بحث اثر بود، از مهمترین آثاری که در عالم وجود داره آثار محبت اهل بیت عصمت و طهارت است. بعضی از این آثار دنیوی است، بعضی از این آثار اخروی است. یک، محبت عموم اهل بیت، بعد تک تک اهل بیتم نوع اثر محبتشون هم در روایات آمده و متفاوت هست. یعنی هر کس وجود مقدس امیر المؤمنین رو دوست بدارد، یک چنین آثاری دارد. یکی از آثارش این است: حب علی حسنتون لا یضر معه سیئه. محبت امیر المؤمنین یه نیکی است که هیچ گناهی به او صدمه وارد نمی کند. آثار محبت امیر المؤمنین هست. هر کدوم از اهل بیت، سید و شهدا علیه السلام، آثار محبت به اهل بیت، خصوصا امام حسین، یه ویژگی های دیگری داره. شما در کامل و زیارات بخونید. بعدم میدونید که رفقا ما مأموریم به ابراز احساساتمون نسبت به اهل بیت. یعنی محبت رو شما باید ابراز بکنی. مگر در یه شرایط بسیار خاص و حادی، خیلی حاد. ما در بحث تبری هست که عموما در باب تقیه هست، ولی در باب ابراز محبت و علاقه اصلا مأمور به این هستیم. یعنی روایات ما رو به این تشویق کردن، از باید نشون بدی. هر کس شما رو دید بفهمه که از سیمای شما، از زندگی شما، از استخدام کلمات شما، از اخلاق شما، از برخورد شما، از خرج کردن شما معلومه که شما یک محبوب داری و برای اون محبوبت از هیچ چیز شما دریغ نمی کنی. یک اصله که محبت به اهل بیت رو باید ابراز کرد و الا پیغمبر نمی آمد جار بزنه سر منبر بگه سلمان به اینا بگو هر که دخترم فاطمه رو دوست داشته باشه این آثار رو داره. یعنی محبت فاطمه زهرا رو شما باید جار بزنی، باید داد بزنی، همه باید بدونن که شما فاطمی هستی، شما حسینی هستی، شما علوی هستی، باید همه بدانن که شما محبت اهل بیت رو با هیچ چیز عوض نمی کنی. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد فلک، یک ذره از محبت زهرا نمی دهم. یعنی باید بدونن که شما محبت زهرا رو داری و بعد عوضش هم نمی کنی. یعنی در این حفظ این دستاورد مهم و این عطیه عظیم پروردگار شما خیلی با اهتمام تمام کار بکنی. چند تا روایت براتون بخونم. پیغمبر عظیم و شأن اسلام به سلمان فرمودن، فرمودن سلمان محبت دخترم فاطمه 100 جا به درد آدم میخوره و سودمند است، 100 جا. بعد پیغمبر به عنوان مثال چند نمونش رو میفرماید، فرمود آسانترین اون هنگام مرگ است. خیلی ازش غافل هستن، اون لحظه مرگ محبت فاطمه زهرا به داد انسان میرسه. اما بعضیا جان کندنشون مثل اینه که یه گوسفند رو شما زنده زنده پوستش رو بکنی، قبض روحش این چنینه. ولی مؤمن محب اهل بیت چجوری فرون مثل اینه که یه گل بگیره بو کنه. آثار این محبته. فرماد سلمان محبت دخترم فاطمه 100 جا به درد شما میخوره، کمترین اون هنگام مرگ است و ورود به قبر است و هنگام سنجش عمل است و هنگام برانگیخته شدن است و گذر از صراط است و محاسبه عمل. یعنی چند جای بسیار حساس. تازه پیغمبر فرموده است که اینا کمترینش هست، که در دید ماها آدم آشنای با معارف، انسان آشنای با قرآن و روایات، انسان معادشناس، بخش اعظمی از قرآن معاد هست. اونا می فهمن که این لحظات لحظات سخته، اما پیغمبر میگه بازم این چیزی که در ذهن شما سخته محبت دخترم فاطمه، این تازه کمترین اثرش هست. که وقتی میخوای بمیری میبینی ملک الموت که میاد یه نگاه میکنه میگه این بوی فاطمه میدهد، مراعاتش رو بکنیم. یکی از رفقا میگفت آمدیم با یکی از دوستانمون از مشهد رسیدیم تهران، بعد دیدیم تا قطار حرکت بکنه بریم به سمت خوزستان خیلی فرصت داریم، رفتیم دیدن یکی از اولیاء الهی. تا رسیدیم ما رو دید گفت به 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 بوی امام رضا میاد. این رفیق ما تعجب کرد، کم آور ندیده بود، گفت آقا کجا فهمیدی؟ گفت بابا قرمه سبزی بوی خودش رو داره، امام رضا بوی خودش رو نداره. این محبت های شما به فاطمه زهرا اثر خودشو نمیگذاره که موقع مرگ پل صراط که از سخت‌ترین جاست، میزان اعمال، برانگیخته شدن، اومده اینه هر که زهرا رو دوست داشته باشه. باز پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمود، فرمود سلمان هر کس به دخترم فاطمه محبت داشته باشه در بهشت با منه، مقام معیت با رسول الله، و هر که هم با او دشمنی بکنه جاش در آتش دوزخ هست. و آخرین روایت رو محضرتون تقدیم بکنم، عزیزان بیان و فیض بدن. از آثار محبت زهرای مرضیه اینه، پیغمبر فرمود فرشته ها تسبیح و تقدیس خدای متعال میکردن. فرشتگان بالاترین مقامی که براشون متصور هست و میتوانند انجام بدهند تسبیح و تقدیس پروردگاره. لذا وقتی خدای متعال فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، اونا چی گفتن؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اینا رو میخوای باز خلق بکنی که خونریزی بکنند و فساد بکنند؟ بعد یه حرفی رو زدن، خدا اراده فرموده است انی جاعلون فی الارض خلیفه، ملائکه آمدن میدان براشون ابهام است و سوال هست. بعد بگن خدایا نحنو نسبه و نقدس لک، خدایا ما تو رو تسبیح میکنیم، ما تو رو حمد میکنیم، ما تو رو تقدیس میکنیم. بعد خدای جمله ای رو گفت، اون جمله این بود، ملائکه انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید. و اونم در آیه بعدش و علم الادم الاسما كلها ثم عرضهم على الملائکه، اونی که من میدونم این علم الاسماست، خدا معلم است، آدم متعلم است، موضوع علم علم الاسما هست. اونا نمیدونستن، نمیفهمیدن، تازه اونا سوال کردن، ولی ابلیس تمرد کرد. و اون حدیث شریف که همه تون شاید شنیده باشید، من بارها این حدیث رو عرض کردم، دوست دارم حق این حدیث رو همه تون رعایت بکنید. و اون حدیث عبارت از این جمله است، منتها و صلواتش رو بفرستید. حدیث چون خیلی زی قیمت است، حدیث چون خیلی ارزشمند است، دوست دارم این حدیث رو که براتون میخونم همون حرفی که عرض کردم، محبت فاطمه زهرا و اهل بیت رو باید ابراز کرد. محبت رو در دل نگه داشتن ممکن است برای شما اون اثری رو که در هنگام تصمیم گیری باید داشته باشید ندارد. خیلی ها فاطمه زهرا رو دوست داشتن، لذا وقتی رفت در زد در خانه مهاجر و انصار، پشت در بعضیشون گریهشون گرفت، گفتن دختر پیغمبر ما میترسیم، اگه میشه برو، ولی دوست داشتن، برای زهرا گریه میکردن. این فایده ای نداره، محبت زهرا رو باید ابراز کرد. حالا این حدیث رو که خدا میگه فرشته ها پیغمبر میفرماید تسبیح و تقدیس خدا رو میکردن، بالاترین مقام برای فرشتگان همین تسبیح و تقدیس بوده که به خدا گفتن ما تو رو تسبیح و تقدیس میکنیم، اما لازم نیست این آدم رو خلق بکنی. اینا فقط ابهام داشتن، شیطان تمرد کرد. بعد وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، حسب اون چه مرحوم صدوق در معان الاخبار آورده است، میفرماید خدا به این جهت به تمام فرشتگان امر کرد بر آدم سجده کنند، چون در وجود آدم نور مادر ما صدیقه طاهره رو قرار داده بود. ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، ولی آدم چیزی نداشت. حالا پیغمبر می فرماد فرشته ها تسبیح و تقدیس خدا رو می کردن. خدا به اونها فرمود به عزت و جلالم قسم، ثواب تسبیح و تقدیس شما رو تا روز قیامت برای دوستداران این خانم و پدر او و همسر او و فرزندان او قرار بدهم. ملائکه کارشون تسبیح و تقدیس است، و خدا این ثواب رو برای دوستداران زهرای مرضیه و پدر زهرا و شوهر زهرا و فرزندان زهرا که محور است. جبرئیل سوال کرد یا رب و من تحت الکسا، حدیث کسا رو که قبل از جلسه خوندن، چجوری خدا معرفی کرد اهل کسا رو؟ فرمود هم فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنوها، یعنی محور فاطمه زهرا سلام الله علیها است، فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش، فاطمه و فرزندانش هستند. حالا شما امشب آمدی و برای جشن ولادت محور تمام عوالم وجود نشستی که یک بخشی از عمر خودت رو، از وقت خودت رو، از احساسات خودت رو خرج بکنی. وقت دو تا از ذریه این بانوی بزرگ صدیقه طاهره میخوان مدح بی بی رو بکنن، وقت بیدم شما چجوری استقبال از این مدح ها خواهید کرد؟ گرچه هر چقدر مدح بکنن باز هم کمه، مگر این که جبرئیل انسان رو یاری بکند. حتما امشب انشالله مهمان خواهند فرمود به اشعار زیبا، من جمله شعری از یک مرجع، یک فقیه، یک اصولی، یک فیلسوف و یک عارف به تمام معنا، مرحوم آیت الله عظما قروی کمپانی اصفهانی. اون قصیده معروفش رو، خیلی عجیبه، در اون قصیده زیبا مرحوم آیت الله عظما قروی اصفهانی میفرماید: دختر فکر بکر من غنچه لب چوا کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. بعد میرسد میفرماید: ناطقه مرا مگر روح قدس کند مدد، تا که ثنای حضرت سیدت النساء کند. میشه امشب باید جبرئیل مدد بکنه که بتوانن مدد بخونن و مدد کرده است. آخرش هم میفرماید: مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سو، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند. حضرت زهرا تقدیم به پیشگاه مقدس بی بی حضرت فزه هم یه صلوات نهاد بفرماید.